بحث ما در این مجلس نورانی پیرامون خصائص اصحاب امام حسین علیه السلام بود. در این شبهای با عظمت مختصری که در محضر عزیزان هستیم، بعضی از این خصوصیت‌ها رو و خصلت‌ها رو می‌شماریم تا شاید هر کدام از این خصلت‌ها در زندگی الان ما منشأ اثرات باشه. یکی از خصلت‌های زیبای اصحاب امام حسین علیه السلام وفاداری اونها بود. من یه مقدمه رو اول باید عرض کنم. بسیاری از ما مسئولیت هایی داریم. وقتی که مکلف میشیم به تکلیف، از اولین لحظات تکلیفمون موظفیم یه سری کارها رو انجام بدیم، یه سری دستورات رو عمل کنیم. مثلا نماز بر ما واجب میشه، روزه بر ما واجب میشه، تمام اون کارهایی که برای یه مرد 50-60 ساله واجبه بر من هم واجب میشه. از اول تکلیف. یکی از نکاتی که در این زمینه باید توجه بکنم اینه، من چقدر نسبت به دستورات خدا، دستورات حجت خدا و امام زمان وفادار هستم. وفاداری خصلت بسیار بزرگیه. اصلا ما یه بابی داریم در احادیثمون، فصلی داریم در ارتباط با وفای به عهد. حتی شما میدونید در احکام و فقه هم اگر کسی عهدی ببنده، چند تا موضوع هست که در فقه بحث میشه، یکی عهده، یکی قسمه، یکی نذره. یکی از مواردی که اگر بهش عمل نشه بعد عواقبی داره، موجب میشود که بعد به واسطه عدم اون کار و ترک اون کار به تعبیر ما شما جریمه بشید. یکیش عمل نکردن به عهد، کما اینکه عمل نکردن به نذرم همینطوره. شما یه نذری میکنید باید پاش وایسید. نذرم نذر شرعی است که با صیغه شرعیش خونده بشه، حالا حتما هم عربی منظور نیست ها، به فارسی هم اگر کسی نذری بکنه و نام مقدس پروردگار رو، نام خدا رو بیاره و بگه برای خداست که من این کار رو انجام بدم، از برای خدا این کار رو انجام بدم، مثلا یه گوسفندی رو نذر میکنم برای مجلس امام حسین، اگر نذر کرد باید به نذرش عمل کنه، اگر نه کفاره. درست؟ حالا یکی از این مواردم عهده. اگر عهدم کسی وفا نکرد، عهدی رو بس بین خودش و خدای خودش، عمل نکرد، عواقبش رو باید بپذیره، کفاره‌ای داره، باید پرداخت بشه. خب یکی از عهدهای ما با خود خداست. یکی از عهدهای ما با وجود مقدس امام زمان هست. تو بسیاری از دعاها، در بسیاری از زیارتها، وقتی اعلام میکنیم که ما با شما هستیم، به ابی انت و امی و اهلی و اسرتی، همه وجودم برای شماست، خودم و خانوادم به فدای شما، پدر و مادرم به فدای شما، فرزندانم به اینا رو میگیم دیگه تو زیارت ها. خب اون وقت میشه که انسان اینا رو به لقلقه زبان فقط بگه و در مرحله عمل هیچ وفاداری نسبت به امام علیه السلام نداشته باشه؟ این خصوصیت پس خصوصیت خیلی مهمیه. اصحاب و یاران امام حسین، شهدای کربلا، حتی شهدای عزیز در اهل بیت عصمت و طهارت و بنی هاشم که از خصوصیات مهمشون وفاداری بود. در شرایط سخت نسبت به امام علیه السلام دست بر نداشتن. و حال اینکه شما همتون شنیدید در کربلا چند تا بهانه دست اصحاب بود و دست خود بنی هاشم، حتی من جمله قمر بنی هاشم، که برن اصلا کاری نکنن. یکی همون فرمایش امام در شب عاشورا، مثل امشبی که اعلام فرمودن همه فردا کشته میشن، تقریبا یه ماوقعی رو امام حسین امشب گفتن به اینا که چه خواهد شد و همه میدونستن. بعد برای اینکه اینا خجالت نکشن، تعارف نکنن، یکی از چیزایی که فرمودند و بعد دستور دادن که آتش ها رو خاموش کنید که چشم چشمو نبینه، به تعبیر من اینا با خیال راحت اگر میخوان برن برن، امام حسین فرمودن تا الان بیعت شما بود با من و من بیعت شما رو پذیرفته بودم و شما مکلف بودید به وظیفه و انجام وظیفه، باید این کار رو میگه نمی کردید خلاف بود، درست؟ اما من این بار رو از رو دوش شما بر میدارم امشب، این بیعت رو برداشتم، حل بیعت کردم با شما، نمیخواد دیگه. یعنی از این جهت شما معذور نیستید. یعنی حالا ما باید حتما کشتیم، نه، اینا با من کار دارن، با من کار. حتی نسبت عرض کردم به بنی هاشم و وجود مقدس ابوالفضل العباس سلام الله علیه، هم حضرت نکته ای رو فرمودن که اینها هدفشون من حسین ابن علی هستن، اینا منو میخوان و منم از پا در خواهند آورد. اینا آدمایی نیستن که بگن حالا ما امام حسین رو میگیریم و میذاریمش کنار، نه، اینا تا خون منو نریزن. و اصلا هدف امام حسین از خروج مکه همین بود که خون ریخته نشه در خانه امن الهی، چون یقین داشتن حضرت اینها اینقدر بیدین هستن که کنار خانه خدا این کار رو بکنن. و تاریخ نشان داد که اینا چقدر بیدینن. شرافت انسانی و هر آنچه که مد نظر میاد که گاهی در حیوانات بعضی چیزها رعایت میشه، بعضی از موارد رعایت میشه، با اینکه حیوان است. مثلا شما ببینید حیوانی که گرسنه هست تا زمانی که اون چیزی که به دام انداخته به عنوان طعمه قضاشه و میخواد بخوره، به مقداری که خورد سیر شد میره کنار، درست؟ دیگه کاری نداره باش، میره کنار. حیوان با همه حیوانیتش یه سری دستورات رو بلده، یعنی جز غریزش هست ها، میفهمه، کاری نداره. شما ببینید اینا امام حسین علیه السلام رو میکشن، هدف کشتن امام حسین بود دیگه. خیلی خوب، کشتن امام حسین با همون بدون آب بودن و تشنگی و ضربات شمشیر و نیزه و خونهایی که از حضرت رفته بود قطعی بود. یعنی یه چیز طبیعیه، حضرت میمردن به مرگ به این شکل. نیازی دیگه نبود سر از بدن جدا بشه، نیازی نبود اسبها رو نعل تازه بزنن بر پیکر شهد عزیزان و شهدای کربلا من جمله امام حسین، بنا نبود این کارا بشه، نیازی نبود. اگه هدف کشتن امام حسین تمام شد دیگه. اما این برنامه ها چیه؟ لذا میبینید قرآن کریم میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. بعضی اینقدر میان پایین از حیوان پستر میشن تو بعضی از خصلت ها، حیوان اون کارو نمیکنه. شما ببینید ذوالجنا حیوانه، اسب امام، اما چقدر میفهمه، به تمام لشکر عمر سعد میارزه. یه حیوان، خیلی جالبه ها، یه حیوان انسانی که به اون مقام و رتبه و شرف انسانیت رو خب خیلی قرآن تأکید داره. ولقد کرمنا بنی آدم، آدم اینجوریه مقام داره. وقت کار به جایی برسه که از حیوان پستر بشی، که حالا روزش رو انشالله خواهم خوند، حالا به خصوص فردا در روز عاشورا، که ذوالجناح با همه این که حیوان است اما تمام شرایط امام رو کنترل کرد، نگذاش حضرت به زمین بیفته. حیوان ها، که حالا کسی نگه آقا حیوان مگه شعور داره و فلان، چطور میشه یه حرفا چیه ده؟ نخه میشه، میشه. حیوانی که تربیت شده یه مکتب امام باشه، بله میشه. حیوانات هم متوجه معرفت امام در حد خودشون، حالا نمیگم در حد، نه در حد خودشون، عجیبه. این وفاداری رو وقتی ما در اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام میبینیم، در قمر بنی هاشم میبینیم، که با این که حضرت بهشون میفرماین برید شما، من از شما، بعد قمر بنی هاشم قدری ناراحت میشن، شروع میکنن به گریه کردن. چی شده که برادر من چه حرفی میزنه؟ یعنی مثلا شاید به تعبیر من کاری کردم که ایشون اینجوری تصور کرده که من پای کار امام حسین وای نمیستم. با تعبیر از من آها، ایشون این حرفو نزدن، تعبیر از من. چی شده که رو من دیگه حساب نمیکنن؟ میگن تو هم میتونی بری. من برم کجا برم؟ من زندگیم با شما گره خورده، اصلا زندگی رو میخوام برای شما، دنیا رو میخوام برای شما. وفادار بودن و اونایی که وایستادن تا آخر وایستادن، اصحاب و یاران امام حسین، رحمت خدا بر سعید، شخصیست سعید ابن عبدالله در کربلا به شهادت رسیده. ایشون یکی از کسانی است که شهادتش به این نحو بود. امام علیه السلام وقتی مثل فردا روز عاشورا اذان گفتن و وقت نماز شد، بنا شد نماز بخونن و از دشمن اجازه گرفتن، چون اینقدر اینها بی شرم و بی دین و بی توجه به این دستورات بودن، اجازه ندادن حتی. بعد حضرت فرستادن، گفتن که بالاخره وقت نمازه، نماز میخوایم بخونیم و عقل سلیم هم ایجاب میکنه. و اول هم اینا پذیرفتن. باز ببینید وقتی دناعت و پستی رو بخوان نشون بدن به تاریخ که بماند، باز زیر وفاشون عهدشون زدن. شما قول میدی باید قولت وایسی دیگه، حالا کافر هستن، شما مشرک، من نمیگم مسلمان، اما کفار هم اگه قول بدن به حرفشون وای میستن، درسته؟ اینا گفتن باشه. پسر حرامزاده عمر سعد آمد پیش پدرش، گفتش که بابا چه اجازه دادی؟ اجازه دادی امام حسین، حالا امام حسین من میگم، اجازه دادی حسین نماز بخونه؟ گفت بله بابا، ما هم میخوایم نماز بخونیم، الان وقت نمازه، هیچ چیزی واجب تر از نماز نیست به تعبیر من. خیلو. گفت اما بدان اگر لشکر از هم پاشید، خودتو ملامت کنی. اه چی داری میگی تو؟ گفت به خاطر اینکه این مردم نمیدونن حسین اهل نماز و دین و دیانته. ما گفتیم اینا از دین پیغمبر خروج کردن به فدای مظلومیت اهل بیت. راجع به پدرشون آقا امیرالمؤمنین هم مگه این حرفو نمیزدن؟ بعد از شهادتشون در محراب یه عده میگفتن مگر علی ابن ابی طالب نماز میخونده که تو محراب کشته شدش؟ چیکار میگرده تو محراب تو مسجد؟ کار چگونه میشه که حق و باطل چجوری جاشون رو عوض میکنن؟ یزید شرابخور میمونباز سگباز وجهه پیدا میکنه، امام حسین میشه بی نماز کافر، علیاذ بالله از دین پیغمبر خروج کرده. کار به کجا میرسه؟ لذا خیلی دنبال این نباشید که دیگران چی میگن. در طول تاریخ این بوده. دیگران چی نه. در روایت داریم، حدیث هست اینی که میخونم از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، که حضرت فرمودن بین حق و باطل 4 انگشت بیشتر فاصله نداریم. 4 انگشتم فاصله گوش است تا چشم. حق و حقیقت اون چیزی است که شما به چشمتون میبینید و باطل اون چیزی است که شما به گوشتون میشنوید. و برادران و خواهران بزرگوار در مجلس، بسیاری از چیزهایی که ما بین خودمون رد و بدل میکنیم از خبرها و مطالب و موارد مختلف نسبت به یک دیگر و نسبت به فلان آقا و به فلان، اینا همش جزو شنیده های ماست. هیچ کدومشو ندیدیم، جزو شنیده های ماست. بسیاری از تهمت ها رو به هم میزنیم، بسیاری از اهانت ها رو به هم میکنیم، بسیاری از شق شق کردن های از تشیع رو که ما الان بیش از هر زمانی نیاز به اتحاد داریم در تشیع. ببینید به واسطه یه سری تهمت ها، یه سری حرف ها همدیگر رو قطعه قطعه میکنیم، تکه تکه میکنیم. مثل فرض فهم گوشت فربهی که شما های قطعه قطعش بکنید، تکه 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 چیزی ازش نمیمونه که. سر چی؟ سر حرفا. این هیئت زیرا به او هیئت رو میزنه، او آقا زیرا به ای آقا رو میزنه، او مسئول زیرا به او مسئول رو میزنه، او مدیر زیرا به او رو میزنه. چرا میخواد خودم بشینم؟ میخوام من باشم اینجا مدیر، میخوام من رئیس هیئت باشم، میخوام من هیئتم اول باشم. نه. سر چی؟ یه وقتی اومدن خدمت یکی از علما، گفتن آقا فلانی غیبت شما رو کرده. گفتن عجب، خدا خیرش بده. گفتن آقا غیبت شما رو کرده، بد شما رو گفته، به تعبیر من آبروی شما رو ریخته، شما هم نبودید که از خودتون دفاع کنین. ایشون فرموده بودن که از این جهت که بار منو سبک کرده، میگم خدا خیرش بده، نه که او کارو خوبی کرده. شما میدونید روز قیامت حساب هممون در همه قاطی، خیلی مشکل داریم ما. او وقت کسی از شما غیبت کرده باشه، خب میارنش اونجا که پول نیست و پاکت نیست که بگیم آقا شما رو کارتتو بده من حساب میکنم دلتو دست به دست میارم، اینجوری که نیست که. میگن خیلی خوب، یا از اعمالت میگیرن میدن به اون، خب او بارش میره بالا، باره کارهای خوبش، نمازهای تو رو بهش میدن، عبادتهای تو رو بهش میدن تا او راضی بشه، میگه تا این نقطه. اگرم عبادت نداشته باشی که گناهان رو بر دوش تو میگذارن، میگن از گناهان او بر میدونیم، تو جوابگو باش. لذا حساب و کتاب قیامت خیلی سخته. تو دنیا هم دیگر رو راضی کنید، نگذارید به آخرت. چیزی که امروز ما متاسفانه خیلی بهش توجه نمیکنیم آخرته. خیال میکنیم دنیا همینه، هر کار بکنیم بزنیم بریم. نه، اینجور نیست. درسته حالا خیلی چیزها رو ما فراموش کردیم، یکی از اونها مرگ، قبر، قیامت، معاد روز قیامت، اینا همه رو یادمون رفته. اما به خدا قسم یه روزی میاد که سر پا نگرت میدارن، حساب ازت میکشن، حساب ازت میکشن. تو این کار کردی، تو اون کار، تو موجب بیدینی یه نفر شدی. اینا خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. گاهی اوقات عمل من موجب بشه یه جماعتی بیدین بشن، خب این گناهش بگردن کیه؟ خیلی باید مواظب باشیم. یه پدر یه مادر، گاهی یه بچه از پدرش الگو میگیره، یه دختر بچه از مادرش الگو میگیره. اگه تو مادر بی حجاب هستی و فرزندت به تبع تو که یاد گرفته از تو بی حجابی رو، خب در تمام این گناهان این بچه تو هم سهیم هستی. خیال نکن میتونی خودتو بکشی کنار بگی آقا به من ربطی نداری که، این خودش بیه. نه، این خودش خود به خودتو بیهجاب نشد که. او تا چشم باز کرد تو رو در مقابلش دید که مادرش هستی و بیهجاب میری و میاد. فکر نمیکنه اصلا حجابی هست. نشی موجب بیدینی کسی، حتی بچه های خودمون. لذا کار ما سنگینه، کار شما سنگینه، کار ما از شما سنگین تر. چرا؟ باز ما یک حساب دیگه ای داریم. روایتی است از وجود مقدس امام حسن علیه السلام، اگر اشتباه نکنم، حالا یا از امیرالمؤمنین، حالا ایها الان کلهم نور واحد، فرمودن کار خوب خوبه، از تو بهتره، لمکان که مننا، به خاطر اینکه تو به ما نزدیکی. کار بد بده، از تو بدتره، لمکان که مننا، به خاطر اینکه تو در نزد ما جای داری. هر کس که نگاه میکنه میگه شیعه امام حسینه، شیعه امیرالمؤمنینه، منتظرین امام زمانن، لذا توقع نمیره از ما خیلی کارا رو بکنیم. الان خیلی از آمارها، من نمیخوام آمار بدم و اینجا آمار ندارم، من خیلی از آمار تخلف ها چرا در میان جامعه شیعی داره بیداد میکنه، به قدر آمار رفته بالا که دیگه حقیقت گاهی کتمان میشه، نمیگن، اعلام نمیکنن. مثلا یکیش آمار طلاق. چرا باید در جامعه شیعی اینقدر آمار طلاق زیاد باشه؟ چرا؟ شما میدونید این مایه ننگ جامعه تشیعه، مایه آبروریزی امام زمانه، مایه خجالت حضرته، که شما میدانید در روایت داریم وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن خدا مبغوزترین حلالی رو که حلال قرار داده طلاقه. یعنی خیال نکنید آقا طلاق خود خدا قرار داده. بله قرار داده، اما برای چه لحظه ای؟ دیگه آخرین تیری که شما موقعی بزنید دیگه هیچ راهی نمونده، یعنی صدها راه رو رفتی حالا مونده این کار، میبینی هیچ راهی نداره که ما دیگه با این زن زندگی کنیم، اون وقت بحث طلاق مطرح. لذا اصلا شرایط طلاق خیلی سخته، شاهد باید بیاری، سه طلاق در یه اصلا شرایط سختی داره طلاق. چرا؟ به خاطر اینکه نشه این کار، یعنی هی سنگ گذاشتن جلو پای شما که نری دنبال طلاق. اینا همش به خاطر چی؟ وقت الان متاسفانه ما تو جامعهمون داریم میبینیم امروز طرف خبر عقدش میرسه، 4 ماه دیگه خبر جداییشون میرسه، و متاسفانه قبح این کار ریخته شده به واسطه بعضی از این چهره هایی که میشناسن مردم، حالا یا به عنوان هنرپیشه هستن یا به عنوان بعضی از کسانی که در چشمن، قبح این کار متاسفانه ریختن. میبینی امروز با این عکس میندازه و حلقه میگذاره، میگه فلانی ازدواج خیلی، 3 ماه دیگه میبینی جدا شدن از هم. ای خاک بر سر تو، یعنی اسلام اینقدر مسخره کرده؟ اسلام اینقدر بازیچه ای تو شده که با احکام خدایی چنین بازی میکنی؟ جایگاه مقدسی که هیچ نهادی مقدستر از خانه و خانواده نیست. و البته اینو بگم، دشمن کار کرده ها، این نیستش که یک شبه ما به اینجا برسیم، دشمن کار کرد برای اینکه شیعه رو نابود بکنه، از خانواده شروع کرد و خانواده های ما رو هدف گرفت. این به اصطلاح جنگ نرم و اینایی که معمولاً تو کلمات ما هست و در جامعه پخش میشه، تو بسیاری از موارد میگن آقا جنگ، نه، دشمن دید بابا دیگه صحبت از تیر و تفنگ نیست، چون نمیشه با اینا جنگید. درسته؟ با موشک و با فلان و با این نمیشه اینا رو از پا در آورد. ما از تو خونواده اینا رو بزنیم، خودشون توهین میشن. وقت بچه رو میبینی جوان 2 تا 3 تا 4 تا همشون معتاد، هیچ کدومشون کار نمی کنن. پدر و مادرم در آستانه جدایی هستن. چرا؟ چرا؟ ما یه تعهدی داریم، ما یه تعهدی داریم نسبت به خودمون، نسبت به خانوادمون، نسبت به زندگیمون. این نیستش که هر وقت هر کسی با خانومش دعوا شد بگه آقا طلاق، اینجور نیست. تازه یه مورد من مثال زدم ها، بسیاری از موارد هستش که خیلی ما تو اون مشکل داریم. حالا من یک مثال برای نمونه گفتم خدمتتون، حیا کنیم یه خورده، قبح بعضی چیزا نشکنه. امر ازدواج رو جدی بگیریم. حالا در بحث طلاقش من گفتم از این طرفم بگم گرچه الان ایام مناسب عزاداری حرفا گفته نباید بشه، اما خب بالاخره چون ما دیگه ممکنه بعدها شما رو فعلا نبینیم دیگه، الان در خدمتتون هستیم بگیم بحث ازدواج رو هم متاسفانه کسی اینقدری که عرض کردیم تأکید شده در بحث خانه و خانواده. نماز یک نفر متأهل شما برید در روایات ببینید چقدر فرقشه با نماز یک آدم مجرد، اینقدر قداست داره. وقت به راحتی متاسفانه ما اینا رو گذاشتیم کنار، اون کاری که باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم، اون کاری که نباید انجام بدیم مثل طلاق انجام میدیم، اصلا همه چی برعکس شده. میخوای ببینی با این بچه میخوای صحبت کنی به عکسش بگو، همیشه میخوای بگی دست نزن، خب او گوش نمیکنه، بگو بابا دست بزن، دیگه دست نمیزنه. حالا گاهی اوقات ما واقعا میمونیم و مردم میگن آقا ازدواج نکنی تو رو خدا، یعنی برو ازدواج کن، یعنی واقعا دیگه آدم میمونه چرا ما به اینجا رسیدیم. البته من خبر دارم، میدونم مشکلاتی هست که قبول دارم سخت شده شرایط، درستم هست، شما حق دارید، هر چی شما بگید حق دارید. گرفتاری‌ها که الان هست شاید 20 سال پیش نبود، قبول دارم، اما هیچ کدام از اینا دلیل نمیشه. چرا؟ چون تو این شبها به شما راهکار رو دادم، نشون دادم شما بی کس و کار نیستید. نگفتم مگه تو امر ازدواجتون با امام زمان در میون بذارید؟ حاج آقا چی داری میگی شما ما رو؟ با امام زمان، امام زمان کجا پیدا؟ مگه بناس امام زمان رو ببینی شما حتما؟ مگه بناس شما حتما حضرت رو ببینی و به حضرت صحبت کنی و بگی همین جوری که نشستی در مقابل قبله با حضرت صحبت کن؟ خدا رحمت کنه اموات شما و گذشتگانتون رو، روح مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله العظما میلانی. طلبه ها رو میخواستن بفرستن برای تبلیغ، اینو من از چند تا از شاگردان و یکی از نوادگانشون شنیدم به گوش خودم، یعنی اونها از آقا شنیدن، من با یه واسطه دارم نقل میکنم چون من خودم توفیق نداشتم محضرشون رو درک کنم، چون سالها قبل به رحمت خدا رفتن. بعد در اون جلسه یکی از سفارشاتی که ایشون به طلبه ها، به اساتید، به طلاب داشتن این بوده که امشب من اون توصیه رو به شماها عرض میکنم. فرموده بودن روزانه در هر شرایطی که هستید، در هر کجا، مشهدی، تهرانی، تبریزی، آلمانی، خارجی، که هر کجا هستید، در هر شرایطی که هستید چند دقیقه، ولو 5 دقیقه، ولو 5 دقیقه، از این کمتر نه، 5 دقیقه، یعنی کل 24 ساعت مال خودت، 5 دقیقه رو فقط وقت بذار برای امام زمان سلام الله علیه و با اون حضرت اظهار صحبت و بیان مشکلات کن. اون چرا که به حضرت میخوای بگی تصور کن حضرت هستن روبرود نشستن و تو دو زانو محضر حضرت نشستی داری بهشون حرف میزنی. چجوری حرف میزنی؟ همونجور بکن. جوان عزیزی که میگی من نمیتونم ازدواج کنم، مکرر گاهی به من گفتن ها راجب ازدواج، اومدم پایین از من میگن حاج آقا به خدا نه کار دارم، نه زندگی دارم، نه خونه دارم، نه پدرم کمک میام. خیلی خوب، خیلی خوب، امام زمانم نداری؟ سرشو میندازه پایین. بابا شما که امام زمان دارید، به خدا شرم باید بکنه آدم یه کسی پدر پولدار داشته باشه بعد بگه آقا من قصه مال دارم، قصه پول دارم، قصه خونه دارم. این همون بحث باوری است که توی شب قبلی عرض کردم ها. باور ظاهرا نداریم ما. بابا امام زمان داره، قدرتشو داره، داره، میتونه، از پسش بر میاد. من یه چیز همجوری نمیخوام بگم سرخوشتون کنم و اصطلاح برم امشب، نه، به خدا قسم از ته دل دارم میگم و به این مطلبم ایمان دارم که دارم میگم، تو تمام مشکلاتتون، ریز مسائلتون اینجور با امام زمان عمل کنید. اگر نتیجه ندیدید دیگه بیاید به من بگید، یا تلفنی تماس بگید، نگید آقا حاج ما که داریم میریم، نه، تماس بگید بگو فلانی خیلی حرف بی جایی زدی، دیگه از این حرفا رو منبر نزن، مردم و حواله امام زمان نده. او آقایی که من میشناسم آدمی نیست که کسی بهش رو بزنه جوابش بده، مگه باز ایراد از خودتون باشه، اینه داشته باشید ها، یه وقت مثل قضیه دعا و اجابت دعاست. طرف میگه خدا میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید منو اجابت میکنم. خب میگه آقا ما میخونیم خدا اجابت. چرا خدا علی؟ خدا علکی نگفته، ایراد از تویه. کجا؟ مثلا عرض میکنم شما یکی از واجبات تو انجام نمیدی، تمام او دعاهایی که کردی از بین رفت، اصلا دنبال او دعا دیگه نباش. گاهی یه نگاه به نامحرم باعث میشه تمام عباداتت آتیش بگیره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمعی صحبت میکردن، فرمودن هر کس که سبحان الله بگی خدا یه درختی تو بهش براش قرار میده. یه شخصی اونجا بود، حالا شاید خیلی خوشمزه بوده، مثلا اومد یه نمکی بریزه به اصطلاح، برداشت گفت آقا ما اینقدر در طول شبانه روز سبحان الله و تسبیح میگیم، یه باغ داریم، شما گفتید یه درخت برات خدا، ما یه باغ داریم الحمدلله. حضرت لبخندی زدن، فرمودن البته اگر با گناهانت آتشش نزنی، باغ داری، بله اینقدر تسبیحات گفتی، اما گاهی تمام اینا رو آتش میزنی، آتش میزنی، دودش میکنی. حالا گاهی تو بحث توسلات، توجهات، درسته من میگم به امام زمان بگید مشکلاتتون حل میکنه، وقت طرف به نامحرم نگاه میکنه میگه آما شما گفتی به امام زمان توسل کن، حضرت خب بله، حضرت نگاه هم نمیکنن دیگه، حضرت به چی نگاه کنن؟ به لحظه گناه تو نگاه کنن؟ به معصیت تو نگاه بکنن؟ نگاه نمیکنن دیگه. لذا شما لحظاتی که درخواست دارید، توسل میخواید بکنید، نیتهایی دارید، حتما رو مراقبه کار کنید، مراقبه کنید، مراقبه احوالتون. اصلا علماء قدیم کارشون این بود، یکی از برنامه هاشون مراقبه بود، مراقبه نفس، کار کنید رو خودتون. سختم هست اینی که من میگم، آسان نیست، اما همین شبا وقتشه، همین شب عاشورا تصمیم میگیرم بابا کی میخوام دیگه بیدار بشیم. بابا عمر ما گذشت، به محاسنتون نگاه کنید، بعضیاتون سفید شده، 10 سال پیش اینجوری نبودی، الان اینجوری شدی، قبلا 10 تا کوچه پیاده میرفتید غیر از اینه، الان 2 تا کوچه نمیتونی با این پا بری، پا درد شدی، نفست میگیره، کی میخوایم دیگه بیدار بشیم؟ و جوان عزیز تو خاطر جمع نباشی که حالا من که اول چلچلی، نه، شما هم به زودی خواهی رسید به همین عزیزان، زود میگذره. شما حالا امشب شب چندومه؟ شب دهم. کی فکرش میکنه امشب شب دهم باشه؟ 10 شب بگذره از روزه ما، انگار دیروز بود ما گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، درسته؟ 10 شب گذشت. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه در تا کی میخوام به گناه سپری کنم؟ امشب بیام قول بدم به امام حسین، بگم آقا منم میخوام از امشب مثل اصحاب و یاران شما وفادار باشم نسبت بهتون، میخوام وفاداری کنم. اصحاب امام حسین مردانه آمدن برای امام حسین جانفشانی کردن. برگردم به او جریان سعید، بنا شد اینا نماز بخونن. وقتی پسر عمر سعد گفتش که بابا جنگ و باختیم دیگه، اگه بنا باشه اینا نماز بخونن، اینا گفتن خیلی خوب، پس ما زیر حرفمون میزنیم، تیراندازها آماده باشن. امام حسین علیه السلام که به نماز ایستاده بودن، خب بعضی از اصحاب نماز نخوندن. چرا؟ که اینو درک بکنید ها، بعضی ها یه وقتی هی صحبت از نماز 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 نماز، اما به امام زمان توجه نمی کنه. نماز من امام زمانه. اینا رو باید تو بعضی از مباحث اعتقادی مطرح بکنیم، الان جاش اینجا نیست. نه نمیدونم، میگم آقا ما نماز اول وقت میخوام بخونیم، الله اکبر، نه، حالا امام اینجا جانش در خطر، نه، نماز من الان چیه؟ حفاظت از امام زمانم هست. اینا معرفت اعتقادی داره که با جای خودش بحث بشه. خب یکی از کسانی که در مقابل حضرت جلو به حضرت ایستاد، به تعبیر من خودشو سپر کرد، همین جناب سعید بود. سیناش سپر کرد. وقت الله اکبر از این همه عظمت، از این همه وفاداری. حالا شما فرض بفرمایید، من نمیگم تعمدی هم باشه، همه الان بنده یه چیزی، ببخشید جسارتم از محضرتون مثال میزن، یه سنگی چیزی پرت کنم الان به سمت شما، نه اینکه قصدی داشته باشید ها، ناخودآگاه غریزی میکشی کنم، ناخودآگاه ها میکشی کنم، طبیعت انسان اینه. ببینید اینا چقدر تو وفاداری سرآمد بودن، چقدر تو انجام وظیفه سفت و سخت پای کار وایساده بودن. تیره میبینه داره مستقیم میاد ها، جا خالی نمیدادن، اتفاقا او به سمت تیر قرار میگیره. حالا الان اگه من جا خالی بدم امام حسین ضربه میخوره دیگه، نه، جان من به من پیشمرگ امام حسین میشم. و تیرار اینجوری گرفتن که در تاریخ و مقتل عاشورا دارد، ایشان پس از تا نماز خودشو نگه داشت، تا موقعی که نماز تمام بشه، پس از اقامه نماز که حضرت السلام علیکم و فرمودند، مقاتل دارد مثل خارپشت به تعبیر من تمام بدنش پر تیر شده بود و بعد به زمین خورد، به زمین خورد. امام حسین آمدن بالا سرش، حضرت یه نگاهی کردن، خب ترحم کردن بهش، تو جان در اختیار گذاشتی و خلاصه برای ما جان فشانی کردی و بود. تفقد امام زمانیشون انجام دادن که من همیشه اینجا که میرسم اینو میگم، شما اگر به وظیفتون برسید به خدا قسم امام زمان هم وظیفه شناسه، لحظه آخر تنهاتون نمیذاره، اینجوری معامله کنید با اهل بیت، شما پای کار اهل بیت وایسید، او شبی که همه میذارن میرن، اونا میان سراغتون، اونا کمکتون میکنن. امام حسین همین کارو کرد، راجب همه اصحابم هم همینطور، هر کی میافتاد میامد بالا سرش. بعد یه جمله داره که من همه اینا را گفتم برای همین یه تیکه، یه جمله جناب سعید، نگفت آقا مثلا چی شد، من چیکار کردم، چنین، هیچی نگفت، فقط نوشتن در مقاتل، ایشون فرمودن یا ابن رسول الله اوفیت، آیا من نسبت شما وفادار بودم، به وظیفم عمل کردم، به تعبیر من نمره 20 رو از شما گرفتم یا نه، قبول شدم؟ حضرت فرمودن خدا تو رو رحمت کنه، بله قبول شدم، عرضم تمام، امشب شب عاشوراست. اصحاب امام حسین با امام حسین علیه السلام عالمی داشتن امشب. اینجور نوشتن در تاریخ شب عاشورا که از همه خوشنودتر بودن امشب. حتی توی عبارتی دیدم گاهی با همدیگه شوخی می کردن. چه روحیه؟ هر کس یقین کنه فردا از دنیا میره چقدر ناراحت میشه. همین امشب اگه به من و شما خبر بدن فلانی فردا شب دیگه شما توی دنیا نیستی، ولو یقینم داشته باشی اهل بهشت هستی، بازم ته دلت یه اضطرابی داری، چجوری میخوام بمیرم. اما اینا از مرگ نمیترسیدن، گفتن ما کجا قرار گرفتیم، چه جایی از اینجا بهتر در خدمت اماممون، خوشا به حال حضرت.